دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دار و شمع کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران
من از عنایت تو به جایی رسیدم آری سرودن از تو شده نام و نان من من تشنم به تشنگی خاک پرترک که این دهی بلور دلت را نشان من
مهر تو با من ایران خاک تو گلشن ایران چشم تو روشن ایران ای همه زیبایی گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم
اینجا ایران است
شبکه جوان
شب شما دوستان خوب شنونده به خیر ساعت 23:02 است با افتخار تمام از پخش شبکه رادیوی جوان با شما همراه هستیم و از اینکه شما هم در کنار ما هستید ما بسیار خوشحالیم عرض کنم خدمتتون که کمی کمتر از یک دقیقه پیام‌های بازرگانی رو بشنوید و بعد هم شنونده برنامه جوانگرد باشید
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری اگه هستی دنبال ترکیب تازه دلت لک زده برا طعم خوشمزه ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض هیچ جا طعمی نیست مثل این یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان ناگت خوب یعنی گوشت ایران یه ترکیب که خیلی هم به هم میان نایت خوب یعنی گوشت ایران
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید لای آن شب موها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم دانشگردی به قصد یاد گرفتن و آگاهی داشتن خوبه، اما به قول نویسنده معروف سلینجر، نمیدونم فایده این همه معلومات و هوش و سواد وقتی که شاد و خوشبختت نکنه چیه. درست میگه. اتفاقا ما اینجا به قصد شعف درونی میریم سراغ یاد گرفتن چیزای جدید.
چند وقت پیش بود چند تا عکس از پشت صحنه فیلم باشو غریبه کوچک میدیدم که به کارگردانی بهرام بیضایی ساخته شده، و بهرام بیضایی رو اون پشت صحنه که میدیدی خیلی ظاهر ساده صحنه‌های مختلف میگشت و اون شاهکار رو خلق کرد و شاهکارهای دیگه‌ای که خیلی ها میشناسن از ایشون و خیلی ها الان حسرت میخورن که چرا سالهای ساله که دیگه شاهکاری از ایشون ندیدیم. ما هم جزو همون حسرت خورندگان هستیم و به همین خاطر امشب تو بخش معرفی کتابمون قراره که یک کتاب به نویسندگی بهرام بیضایی به شما معرفی کنیم با حضور خانم نیکی نصیری، مترجم و اهل کتاب. خانم نصیری خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر، خیلی ممنونم، مرسی.
ایمان قادرزاده عزیز هم با هنر نوازندگی گیتار خودش با ما همراه خواهد بود در این بخش. خب خانم نصیری، کتاب اسمش چی بود؟
پهلوان اکبر میمیرد.
میمیرد. نوشته بهرام بیضایی.
بله.
چه سالی؟
سال 42 این کتاب نوشته میشه و اولین چاپش برمیگرده به سال 44.
این چیز حدود 60 سال پیش.
بله، دقیقاً.
خب
این کتاب یکی از مهمترین آثار نوشته شده بهرام بیضایی هست و مثل خیلی دیگر از نمایشنامه‌ها توسط خود ایشون متاسفانه کارگردانی نمیشه و روی صحنه برده نمیشه، اما خب جای خوشحالی داره که همون سال 44 به کارگردانی عباس جوانمرد برای اولین بار به روی صحنه میره.
بله.
خب ما توی این برنامه
عباس جوانمرد هم از اون بزرگان
بله.
تئاتر هستن که خیلی از کسایی که الان تو حوزه هنرهای نمایشی چه سینما چه تئاتر دارن فعالیت میکنن مدیون آموخته های ایشون هستن.
حالا اسمشون اومد، من بگم که اگر که کسی دوست داشته باشه بیشتر راجع به آثار ایشون و کارهایی که در حوزه حالا هنرهای نمایشی انجام دادن بدونه، میتونه که در واقع کتاب ایشون رو مطالعه بکنه. کتابی هست به اسم دیدار با خیش، به همت نشر نو هم چاپ شده و در واقع به قلم خودشون هم هست، خود زندگی نامه محسوب میشه.
خب
برگردیم سر نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد. این نمایشنامه خب از اونجایی که ما برنامه‌مون برمیگرده به بررسی یک سری داستان‌های عاشقانه در کتاب‌ها و ادبیات ایران، ما به همین دلیل این اثر بهرام بیضایی رو انتخاب کردیم. پهلوان اکبر میمیرد مثل هر نمایشنامه دیگه ای، ابتدا خب ما با اسم شخصیت‌ها آشنا میشیم و پهلوان اکبر شخصیت اول این کتابه.
بله.
بعد از پهلوان اکبر شخصیت‌هایی که نقش کلیدی توی روند داستان دارن، یکی مادر پهلوان حیدر هست و یکی خود پهلوان حیدر و حالا دختری که پهلوان حیدر بهش دل می‌بنده.
همطور که گفتم هیمن قادرزاده عزیز هم با گیتار خودش اینجا در استودیو با ما همراه هست. خب خانم نصیری، ادامه داستان چه اتفاقی میفته؟
اول داستان ما متوجه میشیم که اتفاقات مهمی تو این شهر کوچیکی که حالا مشخصه از لحاظ زمانی به زمان ایران باستان تقریبا برمیگرده قراره بیفته. این اتفاق مهم این هست که پهلوان اکبر قراره فردا صبح زود آفتاب که به آسمون میاد با یک پهلوان دیگه که اسمش پهلوان حیدر هست کشتی داشته باشه، کشتی که همه متفق القولن که پهلوان اکبر قراره توش برنده در واقع این قصه باشه و پهلوان دیگه با در واقع این شکست مواجه بشه.
خب
پهلوان اکبر رو ما میبینیم که در ابتدای صحنه اول داره به یک مادر نگاه میکنه که توی سقاخونه داره شمع روشن میکنه و با یک چشم گریانی داره دعا میکنه. این مادر، مادر پهلوان حیدره که خیلی نگران پسرشه، پسری که داره به خاطر عشق یک دختر تن به این کشتی میده، کشتی که به واقع سرنوشت سازه برای هر دوشون. پهلوان اکبر خب همونطوری که ما از اسمش توقع داریم باید یک رفتار متفاوتی داشته باشه از دیگر انسانها و با دیدن همچین صحنه قطعا قلبش آزرده خاطر میشه و میره به سمت مادر و باهاش صحبت میکنه که چه اتفاقی افتاده، چرا انقدر آشفته حالی. و وقتی که متوجه میشه این شخص در واقع مادر پهلوان حیدر هست و نگران چه چیزیه، بدون اینکه شخصیت خودش رو بازگو کنه و بگه که چه کسی هست و همون در واقع شخصیه که ناله نفرین های این مادر عزیز به اون برمیگرده، بهش قول میده که خدا پشت و پناه توه و در واقع امیدت به اون باشه. اگر از این اتفاق میترسی که پسرت شکست بخوره، من به تو قول میدم، من ناشناس به تو قول میدم که این اتفاق نمیافته. این در واقع شروع
شبیه داستان پوریای ولیه که ما
بله دقیقاً اصلا در واقع میشه گفت شمای کلی داستان مثل همونه. چیزی که این کتاب رو خیلی خاص میکنه، حالا جدا از این که ما به خاطر اون داستان عاشقانه ای که توی این کتاب وجود داره هر چند ازش کم صحبت به میان میاد، همون عشق بین پهلوان حیدر و اون دختر، زبان این نمایشنامه است، همون زبانی که بهرام بیضایی بارها همه رو واقعا به شگفتی وادار کرده با خوندنش، با دیدن آثارش، حالا چه توی حوزه سینما چه نمایشنامه هایی که خودش به اجرا برده،
مثل مرگ یزدگرد
فوق‌العاده است واقعا. نقدهایی که
تئاتر بوده که حالا تبدیل میشه به فیلم،
بله دقیقاً نقدهایی که روی این کتاب نوشته میشه که همه حاکی از این بوده که این چه اثر بزرگیه و در نمایشنامه های ایران و در هنرهای نمایش ایران چه جایگاه والایی داره، همه در واقع به این اشاره کردن که آهنگی که این زبان داره کسی جز بهرام بیضایی قادر به در واقع استفاده ازش به این صورت نبوده.
چقدر عالی. و در نهایت داستان به کجا ختم میشه؟
خب ما قرارمون این بود که توی این برنامه اشاره به پایان نکنیم، ولی همین قولی که پهلوان اکبر میده و از اون ور خب پهلوان اکبر یک دلیلی داره که انقدر بزرگ شده، اون دلیل این بوده که تا حالا هیچ شکستی رو نپذیرفته. این نمایشنامه از لحاظ زمانی توی یک شبانه روز اتفاق میفته، همون در واقع
و توی همون سالهای چهل روایت میشه؟
نه کاملا باستانی، جمعه باستانی داره. ما زمان مشخصی نداریم که اسم پادشاهی بیاد که بدونیم مربوط به فلان دوره تاریخی هست، یا مکان مشخصی هم نداریم. میدونیم که یک حالا شهر کوچک یا حتی حالت روستا شاید هست. و دوران باستان
ناکجا آباد،
دقیقا ناکجا آباد در یک زمانی که به ناکجا برمیگرد، فقط از لحاظ کلماتی که استفاده شده میدونیم معاصر نیست، نزدیک به معاصر هم نیست، قدیمی تره. و در واقع کشمکش روحی این شخص رو داره نشون میده که به زیبایی هم بیان شده و بی نظیره. من توصیه میکنم اگر که حتی اهل نمایشنامه خوندن نیستید و فکر میکنید که با این نوع ادبی ارتباط نمیگیرید، پهلوان اکبر میمیرد فوق‌العاده است برای همه.
یک بار دیگه عنوان کتاب
بله حتما، پهلوان اکبر میمیرد در حال حاضر به همت انتشارات روشنگر زنان چاپ میشه و خدا رو شکر قابل دسترسیه برای همه و واقعا هم خوندنی، من توصیه میکنم که حتما خونده بشه.
چقدر عالی، ممنونم از شما.
مرسی، شب شما بخیر،
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم تا شبی دیگه.
دانشگر.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شعب به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاده
از گذشته های تاریخ.
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی کنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون میکنن هم برای
گاهی در جوانه گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
حتما شما هم شنیدین که خوشی های زندگی مثل خواب بودن، خوابی شیرین و کوتاه. اتفاقا آرتور شوپنهاور توی کتاب در باب حکمت زندگی نوشته: وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتی از دور نظاره‌گرشان هستیم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیباییشان هم از بین می رود. شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیباییش به کجا رفته. آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس. دقیقاً مثل یه خواب. اما همین خواب ها هم قصه دارن برای خودشون. دانشگرد این قصه ها رو برای شما تعریف می کنه.
از دوران طفولیت تو گوشمون خوندن که اگر میخوای موفق باشی باید سحرخیز باشی، باید حتما خوابت رو کم بکنی. اما بعضی مواقع آدم زندگی افراد موفق رو که میره مطالعه میکنه میبینه نه، آنچنان هم سحرخیز نبودن. حالا بله یه تعدادشون سحرخیز بودن، اما یه تعدادی هم 10 ساعت 12 ساعت در طول روز میخوابیدن. و این برای همه ما، برای کسانی که میخونن همچین چیزهایی رو، سوال پیش میاره که واقعا رمز موفقیت فقط در کم خوابیدنه یا نه؟ آیا هر کس منحصر به ویژگی‌های بدنی و سیستم سبک زندگی خودش باید ساعت خوابش رو تنظیم بکنه یا نه، یه نسخه واحد میشه پیچید برای همه؟ به همین خاطر خانم دکتر ویدا ایمانی، مثل شبهای گذشته که فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان هستن، قراره برای ما از این مسئله بگن. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر، خوب هستین؟
خوبین شما؟
متشکر، ممنون، در خدمتم.
خانم دکتر قبل از اینکه بریم سر وقت این سوال و حالا این مبحث، خودتون از زمانی که متخصص خواب شدید خوابهای آرامتر و بهتری دارید؟
آره، بیشتر دقت میکنم روی اصول بهداشت خواب، یعنی مشکلاتی که رو که قبلا داشتم و علتش رو نمیدونستم رو رفع کردم. نمیگم هیچ مشکلی ندارم، چون ما شبهایی رو داریم که تو مرکزمون توی کلینیکمون بیماران بستری داریم که اونهایی که مشکلات قطع نفس توی خواب رو دارن و ما در حال درمانشون هستیم. واسه همین یه جورایی بیخوابی ها و بی‌نظمی های خوابی رو من گاهم به خاطر بیماران دارم.
آها.
ولی از وقتی که وارد این رشته شدم و اهمیتش رو دونستم، تونستم سریع اون رو حل بکنم و نذارم که وارد حالت مزمن بشه و یکی دو روزه سریع اصلاح شده مشکلاتش.
پس خیلی موثره علم. آره. خواب و تسلطون. آره. خب خانم دکتر ایمانی، برای ما از رمز خواب افراد موفق بگید.
صحبت‌های شما دقیقاً چیز درستیه که همیشه به ما گفتن سحرخیز باشید که کامروا باشید.
آره.
یا اینکه گفتن که خواب زیاد وقت تلف کردنه، قسمت زیادی از عمرتون داره تو خواب میگذره، پس نباید باشه، سعی کنید کمتر بخوابید، وقت آزاد بیشتری داشته باشید.
کلاً یه نگاه منفی نسبت به خواب تو فرهنگ ما هست.
آره،
مگر اینکه در اون خواب
نمیدونم تنبلی چنین حالتی و حسی رو همیشه به ما انتقال دادن.
آره.
ولی من الان چند تا مثال میخوام بهتون بگم که بر اساس این کاملا روشن‌تر واردش بشیم.
بله.
از چند نفری که مثلا تو ذهن من هست، ریچارد برانسون 12 شب میخوابه تا 5 صبح.
بله.
شد 5 ساعت. بیل گیتس 12 شب میخوابه ولی 7 صبح بیدار میشه. میشه 7 ساعت. تیمار ماستانگ 11 شب میخوابه تا 5 صبح، میشه 6 ساعت. تیم کوک 9:30 شب میخوابه تا 4:30 صبح، خب این میشه باز 7 ساعت.
بله.
پس به صورت میانگین بخوایم چیزی که در نظر بگیریم، تعداد ساعت خوابشون در حد ساعت نرماله. اون چیزی که ما به شکل نرمال انتظار داریم فرد با فرد فرق میکنه. یک فردی نیاز به خوابش 5 ساعته، یک فردی نیاز به خوابش 8 ساعته. 5 تا 8 ساعت کاملا نرماله، ولی باز هم ما افرادی رو داریم که نیاز به خواب بیشتری دارن.
بله.
و مثلا شاید 10 ساعت نیاز خوابشون باشه.
آره هست تو افراد موفق، یعنی حالا نمونه بخوام بذارم از هنرمندا، مثلا سالوادور دالی، ما توی برنامه هم اتفاقا صحبت کردیم.
بله.
در موردش. خودش ایده خیلی از نقاشی ها و آثارش رو تو خواب پیدا کرده.
بله، 10 تا 12 ساعت ایشون میخوابن.
بله.
معمولاً.
و افراد موفق دیگه. پس ما نمیتونیم بگیم که حتما شما اگر میخوای موفق باشی 5 ساعت بخواب یا 4 ساعت بخواب.
نه. همینو میخوام بگم که نکته‌ای که توی خواب اینها داریم، هر کدومشون رو که بپرسید، پس تعداد ساعت خواب نیست، برنامه مشخصشون هست نسبت به خودشون. یکی 9:30 شب میخوابه، یکی 12 شب میخوابه، یکی 4 صبح بیدار میشه، یکی 7 صبح بیدار میشه. این بستگی به شغلشون داره. اینکه مثلا کسی تو بازار بورس، از چه ساعتی شروع به کار خواهد کرد، یا کسی که مثلا کارمند از چه ساعتی قرار سر کار باشه.
بله.
کسی که کارش ساعت 11 صبح 12 ظهر میخواد شروع بشه با کسی که 7 صبح باید بره سر کارش فرق داره، پس شروع خوابش هم باید فرق داشته باشه.
درست.
نکته مهمش اینه که برنامه مشخص برای خوابشون دارن، اینکه دقیقا میتونن بگن از چه ساعتی تا چه ساعتی من برنامه خواب دارم، نه اینکه بگیم ما امروز تعطیل ساعت 3 صبح میخوابم، 4 صبح میخوابم، فردا مهمون دارم، کل شب رو بیدار بودم، پس فردا چون حوصله نداشتم ساعت 10 شب رفتم تو رخت خواب که بخوابم. اینه که مشکل داره، اینی که با خودمون برنامه خودمون رو و شخص خودمون رو ندونیم که با چند ساعت میخوایم ذهنمون فعال بشه و چقدر اهمیت داره توی سلامتیمون، توی موفقیتمون، توی کارهامون. ایلان ماسک میگه من اگر حدود 7 تا 8 ساعت میخوابه.
بله.
میگه اگه کم بخوابم ترشو میشم، مدتی خواستم کمتر بخوابه تا تایم بیشتری رو برای کارهاش داشته باشه. میگه وقتی کمتر خوابیدم کارهای کمتری رو تونستم انجام بدم، چون اون هوشیاری و تیزبینی قبلی رو نداشتم. پس میاد با 1 ساعت خواب بیشتر اون بقیه تایمی رو که بیدار هست کاملا هوشیار و تیزبین میتونه کارهاش رو انجام بده. پس نکته مهم اینه که هر کسی برای خودش میتونه نسخه خودش رو داشته باشه بر اساس شغلش، بر اساس کارش. ولی اینکه شب رو باید خواب باشه، به غیر از کسایی که شیفت کار هستند، اونا موضوعشون کاملا فرق میکنه.
بله.
ولی الان جوانایی که دارن صحبت ما رو میشنون، باید قسمت عمده شب رو توی خواب باشن که ترشح هورموناشون وابسته به این ساعت ها هستش، یعنی ساعت بدنیشون با ساعت بیرونیشون یکی باشه. دوم این که برنامه مشخصی برای خوابشون باشن. خواب آنقدر بی اهمیت نیست، بسیار اهمیت داره که ما بخوایم همه کارامون رو انجام بدیم و بعدش بیایم تایمی رو که خالی میمونه بذاریم برای خواب، اینجوری نباشه، برنامه مشخص برای خوابمون داشته باشیم.
یه مسئله هم چند وقت پیش وایرال شده بود تو فضای مجازی، اینکه لزوما این افرادی که شما صبح ها میبینید، صبح خیلی زود، مثلا 6 صبح 5 صبح از خونه میزنن بیرون، افراد پولدار اینجوری نیستن. افراد پولدار که حالا ما به صورت عمومی اگر نگاه بکنیم اونها رو افراد موفقی در جامعه میدونیم، اینا کسانی هستن که 9 10 صبح بعد میان بیرون. پس لزوما اینکه شما سر صبح از خواب پاشید، حالا نمیخوایم نفی بکنیم یا مذمت بکنیم سحرخیزی رو، اما همطور که شما فرمودین هر کس با توجه به ویژگی روحی روانی و جسمی خودش باید اون خوابش رو تنظیم بکنه. اهمیتش اینه که بهش توجه بکنه و ساعت دقیقی رو براش در نظر بگیره. حالا
دقیقاً.
و این رو پیاده بکنه در طول.
ولی به صورت کلی اگه بخوایم درصدی نگاه بکنیم، حدود 90 درصد توی لیست افراد موفق که اگر بخوام سرچ بکنن،
بله،
90 درصدشون قبل ساعت 12 شب
بله.
خوابن و حوالی 6-7 صبح هم بیدارن، یعنی دقیقاً اوج قسمتی که هورمونامون وابسته به اون هست که کنترل استراب هامون، کنترل سلامت بدنیمون. حالا شب یکی دو نفرم پیدا بشن که بخوان ساعت 1 و 2 شب بخوابن، دیگه دیرتر از اون رو من تو هیچ لیست افراد موفقی ندیدم. از اونجا هم که 7-8 ساعت رو به صورت تا 8 ساعت فرد به فرد فرق میکنه، به خصوص که شنوندهای شما جوان ها هستن، توی جوان ها تعداد ساعت خواب بیشتر از افرادی هستش که 50-60 سال دارن.
بله.
تعداد نیاز به ساعت که نیاز دارن به خوابن بیشتر هستش، یعنی به هیچ عنوان زیر این بار این صحبت که 5 ساعت برای تو کافی باشه، 4 ساعت برای تو کافی باشه،
بله،
وقتت داره تلف میشه، نرن. هر فرد با فرد دیگه فرق میکنه، توی جوانی هم هر کسی نیازش بیشتر از تمام سالهای بعدی هست.
و سعی کنیم اون 7-8 ساعت رو یه تیکه اجرا بکنیم، نه به صورت
بله،
تیکه تیکه در
بله،
طول
بله،
روز
بله، بله،
اونجور
بله، بله،
راندمان بیشتری خواهد داشت. بسیار عالی. و یه سوال در پایان میخوام بپرسم، آیا پژوهشی انجام شده مثلا نسبت به ما آدمایی که الان داریم زندگی میکنیم،
بله،
نسبت به آدم هایی که 100 سال پیش 200 سال پیش زندگی میکردن و خب زمانی بود که برق نبود، روشنایی نبود، اگر
بله،
شب تاریک میشد مردم شام میخوردن و استراحت میکردن و زندگی روستایی هم بیشتر اون موقع رواج داشت، آیا اون موقع مردم خواب راحت تری داشتن یا الان؟ این آیا اصلا به صورت علمی پژوهش انجام شده؟
به صورت علمی پژوهش انجام شده توی حتی شهر و روستا، به خاطر همین موضوعات تفاوت وجود داره، البته رفته رفته داره کمتر میشه. عامل اصلی این مشکل رو دنیای مجازی و موبایل میدونن، مدیا میدونن، که دفعه قبل هم من کاملا
یک
کمی روش رو آره صحبت کردم که مشکلاتی که هستش که نوری که از همین دنیای مجازی میان، مشغولیتی که تایمی که سپری میشه و افراد اصلا ازش مطلع نیستن، به قول شما نوری که هست قبلا، ولی خوابها بر اساس دقیقا ساعت بدنی بود که با ساعت بیرونی کاملا هماهنگی داشت، با روشن شدن و تاریک شدن هوا بود که کاملا مطابق با بدن و هورمون خواب بوده.
بله،
اون موقع ها کمتر اختلال خواب داشت، هر ساله داره اونایی که اختلال خواب دارن تعدادشون بیشتر میشه. به صورت مثال بیخوابی رو ما توی 30-40% افراد به صورت میانگین، افراد جامعه به صورت میانگین داریم، و وقتی که شهری، کشوری پیشرفته تر و صنعتی تر هست، این تعداد میزان اختلالات خواب در بین مردم به 70-80% هم میرسه.
عجب، چه جالب. ممنونم از شما خانم دکتر ویدا ایمانی، فلوشیپ فوق تخصصی اختلال خواب کودکان و بزرگسالان، که یه شب دیگه با دانشکرد همراه بودید و این نگاه علمی به خواب رو حالا ما سعی می‌کنیم از طریق دانشکرد و از طریق دانش شما به گوش شنونده‌های عزیزمون برسونیم، بلکه یه مقدار نگاهمون دقیق‌تر، تخصصی‌تر و شسترفته‌تر بشه نسبت به اون چیزی که در طول روز داریم تجربه می‌کنیم و برای هر کسی حائز اهمیته.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. من دوست دارم که شنوندگان ما فقط به صورت شنونده نباشن، توی اینستاگرام برنامه شما حضور داشته باشن و هر سوالی، هر نظری که اونجا داشته باشن من میتونم پاسخگوشون باشم، تا کوچکترین کاری که ازم برمیاد، کوچکترین کمکی که ازم برمیاد برای داشتن خواب بهترشون و سلامت روح و روانشون و جسمشون، هر کاری که ازم برمیاد در خدمتشون باشم.
خیلی عالیه. من یه بار دیگه آدرس صفحه‌مون رو تو فضای مجازی اعلام بکنم، دانشگرد _ رادیو جوان، که از اون طریق میتونید صدای خودتون یا به صورت مکتوب مشکلات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. ما هم کارشناس خواب داریم، هم کارشناس اختلال